ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 13 بهمن ماه 1401 برابر با 2 فوریه 2023 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله فرهنگ قویمی است. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
نسرین، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. در ادامه روند افزایشی قیمت ارز در ایران، روز پنجشنبه قیمت هر دلار آمریکا به 45 هزار تومان رسید. همزمان ابراهیم رئیسی تأکید کرد مشکلی در ذخایر ارزی وجود ندارد. رئیس دولت 13 در یک سخنرانی در شهر ری بدون اشاره به جزئیات از کسانی که در دل مردم تردید و نگرانی ایجاد می‌کنند انتقاد کرد.
ذخایر ارزی ما جای نگرانی ندارد. رسما گفتیم باز با ایجاد شایعه و بلوا میخوان تو مردم، تو بازار، تو اقتصاد نگرانی ایجاد کنن. کمبودی نداشته و نخواهیم داشت به کوری چشم دشمنان.
همزمان علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، نیز بدون ارائه شواهدی گفت دشمن هر دفعه مکان جنگ را تغییر می‌دهد و نبرد امروز ما حوزه ارز است. فرهاد میثمی، فعال سیاسی زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، با اشاره به مراسم حکومتی دهه فجر، روزهای جاری در ایران را روزهای زجر اندر زجر خواند. این فعال سیاسی که از حدود 4 ماه پیش در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضای تر زده، در نامه‌ای اعلام کرد ده روز آینده آب آشامیدنی خود را تلخ خواهد کرد تا به نوشته او نشانه از روزگار تلخ باشد که حاکمان جمهوری اسلامی برای همگان آفریدند. همزمان با انتشار این نامه، تصاویری نیز از آقای میثمی منتشر شده که بدن به شدت نحیف او پس از ماها اعتصاب قضا را نشان می‌دهد. این پزشک و فعال مدنی که به خاطر تلاش برای لغو حجاب اجباری به 6 سال زندان محکوم شده، از مرداد ماه 1397 بدون یک روز مرخصی زندانی است. روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد پیامکی که روز پنجشنبه به برخی شهروندان ارسال شده است ارتباطی با این سازمان ندارد و موضوع کاهش یارانه ها نیز به گفته این سازمان جعلی و دروغ پردازی است. روز پنجشنبه شمار زیادی از شهروندان یک پیام از سامانه پیامکی تامین اجتماعی دریافت کردند که یک کارمند این سازمان در آن خبر داده بود به دلیل افزایش بودجه سپاه، امر به معروف و صدا و سیما، تأمین اجتماعی از ابتدای سال جدید یارانه ها را تقلیل خواهد داد. افزایش بودجه برخی نهادهای نظامی، امنیتی و تبلیغاتی در لایحه بودجه 1402 که 3 هفته پیش به مجلس ارائه شد، انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشته است. در آستانه روز جمعه و در حالی که فضای امنیتی در زاهدان پس از بازداشت مشاور امام جمعه اهل سنت ملتهب گزارش شده است، وبسایت حالوش روز پنجشنبه از پرواز هلیکوپترهای نظامی بر فراز مسجد مکی و سایر نقاط این شهر خبر داد. کمپین فعالین بلوچ و کانال رصد بلوچستان نیز از افزایش بازداشت شهروندان در روزهای اخیر خبر داده و با اشاره به تداوم بازداشت مشاور امام جمعه اهل سنت زاهدان، فضای این شهر را ملتهب گزارش کردند. نیروهای امنیتی روز دوشنبه عبدالمجید مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید، را بازداشت و سپس او را به زندانی در مشهد منتقل کردند. و به گزارش رسانه‌های محلی، بیش از 360 تن در یک ماه گذشته در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان بازداشت شدند. به گزارش حالوش که اخبار مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در فاصله یک ماه منتهی به 11 بهمن ماه دست کم 185 تن در زاهدان بازداشت شدند. در همین حال سایت هنگاو که اخبار منطقه کردنشین را پوشش می‌دهد، اعلام کرد در ماه گذشته میلادی خبر بازداشت دست کم 182 شهروند کرد به اتهام فعالیت سیاسی، مدنی یا سنفی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را تایید کرده است.
سپاسگزارم رویا. رویا ملکی بود همکارم اینجا در استدیو با آخرین خبرها. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. تجمع اعتراضی چهارشنبه شب در آبدانان. در این رابطه دادستان ایلام از بازداشت 10 نفر خبر میدهد. بازداشت 367 شهروند کرد و بلوچ طی 1 ماه. دست کم 182 شهروند کرد و 185 شهروند بلوچ در ماه گذشته بازداشت شدند. فیلمسازان خارجی با اظهار بی اطلاعی از چگونگی حضور فیلمهایشان در جشنواره فیلم فجر خواستار حذف فیلمهایشان از این جشنواره شدند. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. با تداوم اعتراض‌ها در شهرهای بلوچ‌نشین و کردنشین، نیروهای سرکوبگر فشارها رو بر این گروه‌ها بیشتر کردند و در 1 ماه گذشته در مجموع دست کم 367 فعال کرد و بلوچ در ایران بازداشت شدند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی خبرنگار از ایتالیا گفتگو کردم و از دلایل این بازداشت‌ها از او پرسیدم.
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده حداقل در 1 ماه گذشته یعنی ماه ژانویه 185 نفر از شهروندان بلوچ و 182 نفر از شهروندان کرد بازداشت شدند که در میان بازداشت شدگان در کردستان 169 نفر به اتهام‌های سیاسی یا عضویت در احزاب سیاسی بازداشت شدند. 12 نفر فعالان زن بودند، 14 کودک، 9 نفر دانشجو و 6 معلم و استاد دانشگاه. همچنین در 185 نفر از شهروندان بلوچی که دستگیر شدند در 1 ماه گذشته از اعضای انتظامات مسجد مکی و تعدادی از فعالین زنان هم ظاهراً حضور داشتند و 29 کودک زیر 18 سال هم در میان این بازداشت شدگان هستند. با مروری بر نوع برخوردها و مواضع مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی شاید بشه به این نتیجه رسید که هیچ ابتکار عملی در حوزه‌های داخلی و خارجی در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ندارد و همچنان استان‌هایی مثل کردستان و سیستان و بلوچستان رو که شاهد حضور خیابانی معترضین در طول هفته یا در جمعه ها در سیستان بلوچستان هستیم رو تنها در واقع مراکز به تعبیر نیروهای امنیتی اختشاشات میدونن و با افزایش چنین رفتارها یا بازداشت ها یا افزایش احکام اعدام به دنبال این هستن که شرایط رو به وجود بیاورن که مردم معترض رو یا کسانی که خب به هر حال تاثیرگذار هستن در این استان ها رو به شکلی مرعوب بکنن. در میان بازداشت ها علاوه بر این که ما خب بر حجم بازداشت ها زیاد هست، ما میبینیم شکل برخورد و روند برخورد با بازداشت شدگان هم تغییرات جدی داشته. گزارش های مبنی بر این هست که آقای مهدی صادقی جوان اهل شهرستان ملکشاهی در ایلام دارن به 6 ماه 774 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور ایشون متهم شدن یا در واقع حکم صادر شده برای ایشون. آقای محمد شمس که از بیماری و شکنجه شدید ایشون رنج میبرن و اهل خوی هستن در شهرستان ساری بازداشت شدن، 6 سال حکم حبس گرفتن و علی‌رغم بیماری از امکان دسترسی به دارو و امکانات درمانی محروم هستن. یا آقای عباس واحدیان که در زندان مشهد هستن، ایشون نویسنده و معلم هستن با مشکلات پزشکی مواجه هستن که متاسفانه ایشون هم از امکانات درمانی محروم هستند و حتی در اعتراضی که کردن به این مسئله از طرف برخی از زندانیان بند جرایم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. همچنین آقای یاسین براهویی امروز گزارش منتشر شد، 25 ساله است، از انتظامات مسجد مکی که ایشون رو 5 بهمن بازداشت کردن. ایشون بیمار هست و امروز خانواده ایشون اعلام کردن که از دسترسی به داروهایی که ایشون مصرف میکنه محروم هستند در ظاهر.
همونطور که گفتین ما هر جمعه شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی از سوی مردم سیستان و بلوچستان هستیم و همین ادامه اعتراضات باعث شده ما شاهد بازداشت‌های فلدهی هم باشیم. اما یک موضوعی که در چند روز گذشته قابل توجه بوده تحریک برخی سران توایف در بلوچستان توسط سپاه پاسداران بوده. سپاه از اونا چی خواسته؟
شکل بازداشت ها یا حتی صدور احکام اعدام در سیستان و بلوچستان به شکلی است که توایفی که اینها حمایت کردن از موازی آقای مولوی عبدالحمید شامل بازداشت ها و احکام اعدام بیشتری هستند. وقتی رؤسای توایف به نیروهای امنیتی مراجعه کردن در رابطه با آزاد شدن این افراد، اونها صحبت از این کردن که با شرط آزاد شدن یا در واقع تخفیف در مجازات این هست که آقای مولوی عبدالحمید از موازی خودشون برگردن یا به واقع نسبت موازی خودش تجدید نظر بکنه، و این مسئله باعث شده که برخی از این سران توایف در طول یک هفته گذشته فشارهای بر رو بر آقای مولوی عبدالحمید وارد بکنن بنده بر این که در رابطه با اعتراضات حمایت خودشون رو منتفی بکنن یا دست از حمایت بردارن. به هر حال جمهوری اسلامی از نظام سیستم امنیتی از راه‌های مختلفی به دنبال فشار آوردن به آقای مولوی عبدالحمید و دیگر شخصیت‌هایی که تاثیرگذار هستند وارد شده است، و خب به هر حال از این همبستگی و اتحادی که در میان توایف در طول چند ماه گذشته ایجاد شده است هراس دارد و به دنبال ایجاد اختلافات یا در واقع فشارها از طرف برخی از نزدیکان آقای مولوی عبدالحمید برای تجدید نظر موازی ایشون هستند.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی از ایتالیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما مردم آبدانان در استان ایلام شامگاه چهارشنبه 12 بهمن ماه در اعتراض به بازداشت سجاد مرادیوندان برای برگزاری تجمع شبانه به خیابان آمدند و فریاد مرگ بر خامنه ای سر دادند. این تجمع اما با یورش ماموران امنیتی روبرو شد. در پی سرکوب این تجمع اعتراضی یک مقام قضایی گفته در این اعتراضات 10 نفر بازداشت شدند. در همین زمینه با جواد عباسی توللی، نویسنده و روزنامه‌نگار از ترکیه گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر برای ما بگه.
از اونجایی که از شب گذشته اینترنت در آبدانان و شهرهای اطراف به طور کامل قطع بوده یا خیلی کند بوده، هنوز خبر دقیق تری در مورد نحوه سرکوب تو این شهر منتشر نشده، اما طبق حالا گزارش هایی که دریافت شده تا این لحظه 10 نفر از مردم از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین خبرها حاکی از این هست که تعدادی از شهروندان هم به دلیل حمله ماموران امنیتی مجروح شدند. از طرف دیگه بنابر اذعان دادستان آبدانان، تجمع اعتراضی شب گذشته تو این شهر در واکنش به بازداشت یکی از شهروندان مرتبط با خیزش مردمی جاری و همچنین صدور حکم مجازات برای یکی دیگه از شهروندا به نام سجاد مرادیوندی بوده. به نظر من ادامه دار بودن اعتراضات خیابانی در ایران با وجود سرکوب و کشتاری که حکومت در 5-6 ماه اخیر در کشور به راه انداخته فقط نشون دهنده این هست که مردم ایران در وضعیت موجود راهی به جز خیابان و اعتراض پیش روی خودشون نمی‌بینن. از طرف دیگه وقوع اعتراض میدانی در واکنش به سرکوب‌ها نظیر اعتراضات شب گذشته آبدانان صرفاً نشون دهنده بیداری حالا انسان سیاسی و نشون دهنده سطح بالایی از همبستگی میان همه اقشار و طبقات مردم هست که عزم دارن که به هر راه ممکن وضعیت موجود رو عوض کنن و حکومت رو سرنگون کنن.
این سرکوب‌ها و بازداشت‌های فله‌ای مردم معترض در روند اعتراضات چقدر تأثیر داره؟ آیا با این سرکوب‌ها شکل اعتراضات تغییر می‌کنه یا نیروهای امنیتی می‌تونن صدای اعتراضات رو خاموش بکنن؟ همونطور که دیدیم صبح امروز هم یک سری از کشاورزان در اصفهان اعتراض داشتن ولی تعدادشون زیاد نبود و تصاویر بیشتری هم نیومده. کلاً در رابطه با اعتراضات برای ما بگید.
به نظر من خیزش جاری تو ایران جنبشی مبتنی بر مطالبه حقوق بشر هست و امروز همه اقشار جامعه از جمله کشاورزان، کارگران، معلمان و همه شهروندان ایرانی برای بازپسگیری حقوق از دسترافه خودشون به خیابون اومدن. در مورد اصفهان ببینید روند تخریب محیط زیست و همینطور بیکفایتی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی برای مدیریت مسئله آب در کشاورزی یک امر یک روزه و تازه نیست. این روند از دهه ها و سالهای گذشته وجود داشته، اما در دهه های گذشته روستایی ها و کشاورزانی که بر اثر عدم مدیریت منابع آب توسط دولت از کار بیکار می شدند، یکی اینکه آگاهی امروز رو شاید به نوعی نداشتن و اینکه راه دیگری که پیش روی خودشون می‌دیدن اینکه برن و به عنوان کارگر ارزان به حاشیه شهرها و کلان شهرها پناه ببرن. به نظر من ادامه دار بودن اعتراضات کشاورزان که امروز می‌بینیم که حتی اون گزارش هایی که از تجمع کشاورزان اصفهان امروز منتشر شده نشون میده این تجمع اعتراضی امروز به نسبت تجمعات گذشته رادیکال تر بوده، شعارها همینطور شعار مرگ بر خامنه‌ای سر داده شده. این ادامه دار بودن اعتراضات کشاورزان در طول یک دو سال اخیر رو باید از یک طرف به نوعی یک بیداری و آگاهی برای کشاورزان تلقی کرد که نشون میده کشاورز امروز به حقوق خودش آگاه شده و به سادگی در برابر حالا سیاست‌های ضد محیط زیستی حکومت مثل پروژه های انتقال آب، خشک‌کندن سرچشمه‌ها و سدسازی های بی‌ضابطه کوتاه نمیاد. از طرف دیگه شهرها و کلان شهرها هم ظرفیت پذیرش حاشیه نشین رو بیش از این ندارن و کشاورز امروز میدونه که برای حفظ هستی و زندگی خودش امکانی به غیر از اعتراض پیش روی خودش نمیبینه.
گفتگوی شنیدید با جواد عباسی توللی، نویسنده و روزنامه‌نگار از ترکیه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
بعد از اونکه روز چهارشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی از پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی در تأسیسات فوردو انتقاد کرد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی مدعی شد که اطلاعات آقای گروسی به روز نیست. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 12 بهمن در گزارشی به کشورهای عضو اعلام کرد که اتصال دو آبشار سانتریفیوژهای IR6 در مرکز فوردو با شیوهی که ایران به آژانس اعلام کرده تفاوت اساسی داره. این دو آبشار اورانیوم رو تا 60% که نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت بمب هسته ایست غنی سازی میکنه. در همین زمینه پروانه وحید منش با بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
اتصال دو سانتریفوژ نسل‌های پیشرفته از نظر آژانس بدون اطلاع این سازمان صورت گرفته و از این نقطه نظر ناقض موافقت نامه جامعه پادمانی میان ایران و الان جمهوری اسلامی با آژانس است. در واقع با برجام ربطی ندارد، بلکه با قراردادهایی که بین ایران و آژانس منعقد شدند و جمهوری اسلامی مطابق این موافقت نامه موظف است هر گونه تغییر طراحی در تأسیسات هسته‌ای‌اش را بلا فاصله پس از تصمیم گرفتن به اطلاع آژانس برساند و به روایت آژانس همچین عملی صورت نگرفته است. در واقع در وهله اول یک مشکل حقوقی برای آژانس است.
آقای بیات، آیا این اقدام تهران میتونه به تولید اورانیوم با غنای بالا و در نهایت تولید بمب هسته‌ای بیانجامه؟
با اتصال دو زنجیره پیشرفته جمهوری اسلامی میتواند در مسیر افزایش غنی‌سازی از 60% به بالا گام بردارد و آن هم در محل نسبتاً حفاظت شده مانند فوردو از این نقطه نظر حساسیت برانگیز است. این اقدام تهران می تواند در مسیر افزایش تهدیدهایی که جمهوری اسلامی از چندی پیش در پیش گرفته است تلقی شود. به این معنی که جمهوری اسلامی مثلا الان هم کنشی و هم واکنشی، الان شاید بیشتر واکنشی نسبت به مثلا قطعنامه پارلمان اروپا برای بردن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی به عنوان یک اقدام متقابل صورت بگیرد. الان مشکل است قضاوت کنید تا چه حد اقدامات جمهوری اسلامی کنشی و چقدر واکنشی و گاهی هم حتی توأمن هستند. همونطور قبلا گفتم جمهوری اسلامی چندیس از یکی دو سال اخیر راه تهدید هسته‌ای را در پیش گرفته است که میگوید ما میتوانیم بمب بسازیم و در این راه هم به این معنی قدم برمی‌دارد که مواد لازم هسته‌ای را تهیه کند. در لحظه کنونی وضع چنین است که جمهوری اسلامی بسیار کوشش می‌کند که به هر ترتیبی شده با کشورهای غربی به یک توافقی برسد، زیرا که مشروعیت درونیش که به کلی از دست رفته نیاز به مشروعیت جهانی دارد و هر گونه توافقی بین غرب با جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه هسته‌ای میتواند کمک کند که مشروعیتش را برای طرفدارانش بازسازی کند. از این نقطه نظر اهمیت داره و رژیم جمهوری اسلامی با این تهدیدی که میکند کوشش میکند که غرب را به برجام و به احیای برجام سوق دهد.
زن، زندگی، آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخاره.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
در پی تحریم جشنواره فیلم فجر امسال از سوی بسیاری از سینماگران داخلی، حالا چند فیلمساز خارجی هم که فیلمهاشون در این جشنواره حضور داشت با انتشار مطالبی خواستار حذف فیلمهاشون از این جشنواره شدن. از جمله دو برادر فیلمساز بلژیکی از چگونگی حضور فیلمهاشون در جشنواره فیلم فجر اظهار بی‌اطلاعی کردند و نوشتن نمیخوان در نمایش دیکتاتوری مذهبی جنایتکار حضور داشته باشن و در کنار مخالفان این رژیم میستن. در همین زمینه با بابک غفوری آذر از همکاران رادیو فردا و تهیه کننده برنامه صحنه گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
اتفاق کم سابقه و حتی میتونیم بگیم بی سابقه ای هست. مسئولان جشنواره فیلم فجر با اون که اصرار دارن که این دوره رو به عنوان یک دوره بین المللی تلقی کنن، صرفا اسامی فیلم های بخشی به نام جشنواره ها رو تا این لحظه‌ای که داریم با هم صحبت میکنیم اعلام کردند. شب گذشته بود این اعلام و در میان 11 فیلمی که اعلام شد در این بخش، 8 فیلم خارجی بود و 3 فیلم هم از سینماگران ایرانی بود. از میان این 8 فیلم خارجی تا این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، سازندگان 4 فیلم طی همین حدود 24 ساعت که کمتر هم هست به شکل‌های مختلف اعلام کردن از این موضوع مطلع نبودند، به نوعی شگفت زده شدن از چنین انتخابی بدون اطلاع اونها و بلافاصله هم خواستار خروج فیلم‌هاشون از جشنواره فیلم فجر شدند. البته تقریبا همگیشون در صحبت‌هایی که به شکل‌های مختلف داشتن، چه در صفحات شخصشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، چه مثلا مثل آلیس دیوب فیلمساز شناخته شده فرانسوی متنی رو در اختیار رادیو فردا قرار داد، در همه این اظهار نظرها اشاره کردن که پخش کنندگان فیلم‌ها مسئول حضور این آثارشون در جشنواره فجر بودن و از اونها شروع کردن به خواستن این موضوع که بلافاصله فیلم‌ها رو از جشنواره فجر خارج کنن. نام‌های شناخته شده‌ای هستن غیر از خانم آلیس دیوب، کریستیان مونجی و فیلمساز شناخته شده رومانیایی که سابقه درخشانی داره در دنیای سینما، از جمله کسب جایزه نخل طلای بهترین فیلم جشنواره فیلم کن، یا برادران داردن فیلمسازان بلژیکی که با همدیگر فیلم میسازن و دو بار تاکنون تونستن نخل طلای جشنواره فیلم کن رو بگیرن، از جمله این سینماگران هستند که همگی ضمن درخواست خروج فیلمهاشون از جشنواره گفتن که با معترضان ایرانی اعلام همبستگی میکنند و کنار اونها میایستند و امید امیدوار هستند که در این نبردی که برای کسب آزادی دارن به موفقیت برسن.
گفته شده در آینده نزدیک حتی ممکنه ما شاهد این باشیم که فیلمسازان بیشتری خواهان حذف فیلماشون باشن در این جشنواره. اساسا واکنش برگزار کنندگان چی بوده و آیا ممکنه که ما در این فرصت کم شاهد جایگزین کردن فیلمهای دیگه‌ای به جای فیلمهای حذف شده از سوی برگزار کنندگان باشیم؟
مسئولان جشنواره فجر تا این لحظه که داریم ما با هم صحبت میکنیم هیچ واکنشی نشون ندادند و پیشتر هم درباره فیلم‌های ایرانی یک موضعی رو اعلام کردند که میگن که ما تهیه کنندگان فیلم‌ها رو در واقع نمایندگان حقوقی این آثار میدونیم، به خصوص در بخش ایرانی، و اگر اونها خواستار خروج فیلم‌ها بشن شاید درباره‌اش فکر کنن، هرچند گفتن که در فرم تقاضای حضور در جشنواره اومده که خروج فیلم‌ها امکان پذیر نیست. اما این وضعیت برای فیلم‌های خارجی متفاوته و الان مشخص شده با اظهار نظرهای کارگردانان که پخش کنندگان فیلم ها نقش داشتن در این حضورها. وضعیت نمایش خارجی فیلم ها به نوعی است که حقوق پخش اونها رو وقتی که از جشنواره میگذره و رونمایی های اونها انجام میشه به مناطق جغرافیایی مختلف تقسیم میکنن و الان میشه حد زد که این فیلم های خارجی رو پخش کنندگان بخش خاورمیانه این آثار در اختیار مسئولان جشنواره فیلم فجر قرار داده و به نوعی حق پخش از اونها خریداری شده، انگار که فیلم ها قراره در ایران اکران بشن. این متفاوت از نمایش های جشنواره ای هست که خود فیلمسازان و تهیه کنندگان برای جشنواره های مهم متقاضی هستند و یک نوع امتیازی براشون محسوب میشه فیلم ها به نمایش در بیاد. الان ممکنه مسئولان جشنواره فیلم فجر اگه بخوان واکنشی نشون بدن بگن که ما حقوق پخش این فیلم ها رو از اون پخش کنندگان خاورمیانه‌ای خریدیم و نوعی بخوان بگن که در واقع شاید مالکیت این فیلم ها رو در رای نمایش در ایران در اختیار اونها هست و خودشون میتونن تصمیم بگیرن که فیلم ها رو نمایش بدن یا نه. اما این خیلی اقدام غیر مترقبه و نامرسومی هست برای جشنواره‌های بین‌المللی و نوعی بی‌اعتباری میاره برای هر جشنواره‌ای که اگر مسئولانش بیان به این شکل بخوان عمل بکنن. مجموع اتفاقاتی که در این ساعت‌ها افتاده برای فیلم‌های خارجی به طور کاملا آشکاری برای برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر یک بی‌اعتباری و حتی بی‌آبرویی آشکاری رو به همراه خواهد داشت. هر واکنشی بخوان نشون بدن بعید هست که بخوان فیلم‌ها رو خارج بکنن بر مبنای رویه قبلی که مسئولان جشنواره فجر دارند. ولی نکته جالب اینجاست که اصولا برنامه نمایش فیلم‌های خارجی رو در سینماها اعلام نکردن و اصلا معلوم نیست این فیلم‌ها قراره در کدوم سینماها نمایش داده بشن که اگه بخواد جابجایی هم صورت بگیره چگونه خواهد شد.
گفتگوی شنیدید با بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه صحنه در رادیو فردا. اما همونطور که میدونین رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ببینید 10.5 سال حبس برای 2 نفر که یک رقص 2 جوان که یک رقص سیمبولیک رو در ایران انجام میدن، در تهران انجام میدن، این یک آبروریزی برای جمهوری اسلامیه. به نظر من باید اینو به گوش مردم دنیا برسونیم، این ویدیو رو به مردم دنیا نشون بدیم که با این ویدیو این 2 نفر با 20 سال سن 10.5 سال حبس دارن. اینو باید مردم دنیا بفهمن. ازتون خواهش میکنم هر جای دنیا که هستید به گوش مردم دنیا برسونید که چه خبره تو ایران. این یه ننگه، این باور کردنی نیست، این احکام و این جنایت ها و این تجاوز ها تو این قرن، تو این دوره. ما دوران 300 سال 400 سال پیش اروپا نیستیم دیگه. ایران شاید اینجوری باشه تو این 300-400 سال عقبیم از دنیا. واقعا متاسفم برای ایرانیان. بپاخیزید، این شطور در خونه همه تون میخوابه، یه روزی نیشش به همه تون میخوره. هر کس که الان ساکته فردا به یاد این میفته که باید کاش زودتر اقدام کرده بودم.
رئیسی کفگیرش اولش هم تعدی کرده بود و در حد اندازه حتی یه روحانی که منبر بره سخنرانی میکنه هم نیست. حالا مقداری میشه یه روحانی حساب کرد، آقا می اومدم گفتن شما 1 میلیون بدید بعد کرونا نمیدونم کارتای اعتباری رو تمدید بکنی نمیدونم چی کار بکنی، یه کاری میگفت انجام میشد. حرف اینو هیچکی مثلا خریدار نداره.
بستن حساب بانکی کریم باقری یک نشونه دیگه از جمهوری اسلامی که تجدید طلبیه. جدا کردن ایرانیان از همدیگه، هر وقت ایرانی ها با هم یکی باشن، این به ضرر جمهوری اسلامیه. هر جور وحدتی، اگه یک سیستانی، اگه یک بلوچی، اگه یک کرد، یک ترک، یک لور کمکی به یک قسمت دیگه از ایران بکنه که جزء استانش نیست، برای جمهوری اسلامی مرگه. جمهوری اسلامی حرف از تجدید طلبی و دور کردن اقوام ایران از همدیگه انداخته تا حکومت کنه. بسه دیگه، بسه، بسه خجالت بکشید دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین سفر خارجیش پس از به قدرت رسیدن دوباره پنجشنبه شب، یعنی امشب 13 بهمن، در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره ایران هم گفتگو میکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش حمید فاطمی.
سفارت اسرائیل در پاریس اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه 13 بهمن وارد پاریس می شود و شام را با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صرف می کند. در این دیدار موضوع ایران و کوشش‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سپس راه‌های تقویت و گسترش توافق‌های صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی در صدر گفتگوهای نتانیاهو و مکرون قرار دارد. این نخستین سفر خارجی بنیامین نتانیاهو پس از به قدرت رسیدن دوباره اوست، ولی چنان که فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل یادآوری می‌کند، نخست وزیر اسرائیل در نظر داشت اولین سفر خارجیش سفر به امارات متحده عربی باشد. فرنوش رام در اورشلیم.
آقای نتانیاهو بسیار امیدوار بود و برنامه‌ریزی کرده بود که نخستین سفر خارجیش بعد از بازگشت به قدرت دیدار از امارات و گفتگو با رئیس امارات باشه تا میخ محکم دیگه‌ای بزنه بر این کشتی پرسرعت پیمانهای صلح ابراهیمی که خودش پایه‌ریزی کرده بود، تا از اون طریق بتونه عادی‌سازی مناسبات با عربستان رو هموارتر بکنه. عادی کردن مناسبات با عربستان همزمان با اهداف مرتبط با ایران در صدر اولویت این دوره از قدرت آقای نتانیاهو قرار داره. ولی خب تنش و بحرانی که در مناسبات اسرائیل با فلسطینیان در این دوره اخیر پدیدار شد باعث شد که به جای امارات سفر 3 روزه به فرانسه به عنوان اولین دیدار رسمی خارجی اون تعیین بشه. ما از دوره های گذشته به یاد داریم که آقای مکرون چندان اعتماد زیادی به نتانیاهو نداشت. حتی در یک فیلم سالهای گذشته آقای مکرون میگفتش که نتانیاهو عادت داره حقیقت رو بیان نکنه. آقای مکرون تو این آخرین سفرش هم به اسرائیل خاطره خوشی با خودش نبرد، به خاطر حمایت گرمی که از فلسطینیان در برابر سیاست‌های دولت‌های اسرائیل کرده و همواره با دست سرد اسرائیل روبرو شده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو امیدوار است در جریان این سفر فرانسه را به تشدید فشار بر حکومت ایران ترغیب کند. این در حالی است که مواضع فرانسه در قبال جمهوری اسلامی به تندی مواضع متحدانش آلمان و بریتانیا نبوده است. فرنوش رام.
در دوره اخیر کشورهای اروپایی، مخصوصا آلمان و بریتانیا، یعنی دو کشور از 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام، مواضع خیلی تندی نسبت به ایران گرفتن به خاطر سیاست جمهوری اسلامی در قبال معترضین داخلی. ما شاهد بودیم که فرانسه در این حد تند نبود. البته فرانسه ممکنه که ملاحظات خاص خودش رو داشته باشه به خاطر این دست کم 7 شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران که وزیر خارجه فرانسه همین هفته گذشته گفت اینا گروگان‌های در دست یک حکومت خودکامه هستند. فرانسه همینطور برخلاف آمریکا هرگز نگفته که برجام رو مرده میدونه. مقامات فرانسه همین روزهای اخیر به شماری از کنشگران سرشناس ایرانی گفته بودند در جایی که ناآرامی‌های ایران فروکش کرده، چه دلیلی هست که شما از ما دولت فرانسه میخواهید که وارد اثرگیری مذاکرات برجام نشیم؟ آقای نتانیاهو با وجود این مذاکراتی که تو 2 هفته اخیر داشت با مشاور امنیت ملی آمریکا، با رئیس سازمان اطلاعات آمریکا و با وزیر خارجه آمریکا که جداگانه به اسرائیل اومده بودند، همچنان نگران هست از احتمال بازگشت آمریکا به برجام. بنابراین نتانیاهو امیدواره که با انجام سفر به کشورهای اروپایی از طریق اونها هم هر نوع منفذ احتمال اثرگیری مذاکرات با ایران رو مسدود بکنه. بنابراین او برنامه هایی داره بعد از فرانسه که در هفته های بعد به پایتخت های مهم اروپایی هم بره.
این دیدار مکرون و نتانیاهو چند روز پس از دیدار مقام های ارشد وزارت خارجه دو کشور در حدود دو هفته پیش صورت می گیرد که در آن پرونده ایران هم بررسی شد. قبلا هم رهبران فرانسه و اسرائیل گفتگوی تلفنی با یکدیگر داشتند. به گزارش شماری از رسانه‌های بین‌المللی، آقای نتانیاهو در دیدار با رئیس جمهور فرانسه احتمالاً قصد دارد با کارت اوکراین وارد بازی شود. بدین معنا که در ازای افزایش فشارهای فرانسه و اروپا بر جمهوری اسلامی، اسرائیل برخلاف سیاست‌های قبلیش با فرستادن جنگ‌افزار به اوکراین موافقت کند. اسرائیل تا به حال مراقب بود که به دلیل حضور ارتش روسیه در سوریه باعث خشم مسکو نشود و بین دو کشور متخاصم در اوکراین بیطرف بماند. اسرائیل تا کنون توانسته است عملیات نظامی هوایی خود بر فراز سوریه را بدون آنکه با واکنش نظامی روسیه مواجه شود دنبال کند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که پاریس اتخاذ سیاست بسیار قاطعانه در قبال ایران را ضروری می‌داند، زیرا برنامه هسته‌ای تهران تا حد خطرناک پیش رفته و ایران درگیر جنگ اوکراین هم شده است. اما اقدامات آقای نتانیاهو در حالی صورت می‌گیرد که او در داخل اسرائیل با فشارهای سنگین اپوزیسیون روبروست. در این میان سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت به طور رسمی اسرائیل را مسئول حمله به یک مجتمع نظامی در اصفهان معرفی کرد و بر تلافی این حمله از سوی ایران تاکید ورزید. او این حمله را تروریستی خواند و تهدید کرد که جمهوری اسلامی پاسخ قاطع به هر گونه تهدید یا اقدام نادرست اسرائیل را در هر کجا و هر زمان که لازم بداند محفوظ می‌دارد. این در حالی است که تهدیدهای قبلی جمهوری اسلامی در قبال حملات متعدد اسرائیل در سوریه و در داخل خاک ایران تا به حال جامعه عمل نپوشیده است. دولت اسرائیل تا کنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه 10 بهمن در دیدار با وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که کشورش از هر چه در توان دارد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما همزمان با روز جهانی تالاب‌ها، حسن اکبری معاون اداره کل محیط زیست اصفهان از خشک شدن 99% تا 100% تالاب گاوخونی خبر داده. تالاب گاوخونی در جنوب شرقی اصفهان قرار گرفته و از اهمیتی حیاتی برخوردار است. با خشک شدن این تالاب سرنوشت مردم مناطق وسیعی در اطراف اون نیز تغییر میکنه. بیشتر بشنوین از الهه روانشاد.
پنجشنبه 2 فوریه برابر با 13 بهمن ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی تالاب‌ها نام گرفته است. روزی برای یادآوری اهمیت فوق‌العاده این موهبت‌های طبیعی. اولین پیمان بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها و حیوانات و گیاهان وابسته به آن روز 13 بهمن ماه 1349 خورشیدی در رامسر در ایران به تصویب رسید که مدیون تلاش‌های بی‌وقفه اسکندر فیروز رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران بود و همچنان کنوانسیون رامسر نام دارد. اما در کشوری که پیشگام در نگاهی خردمندانه به آینده تالاب‌ها بوده و بر اساس معاهده رامسر دیگر کشورها را نیز موظف به حفظ و بقای تالاب‌ها می‌کند، به گفته کارشناسان بی تدبیری در مدیریت تالاب‌هایش ایران را با چالش سهمگین محیط زیستی روبرو کرده است. اما چرا تالاب‌ها مهمند؟ نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، در گفتگو با رادیو فردا:
تنوع زیستی که ما در تالاب‌ها مشاهده می‌کنیم بی‌نظیر هست. بسیاری از جانداران در محدوده تالاب‌ها زندگی می‌کنند و وقتی یک تالاب بی‌جان میشه، عملاً بخش قابل توجهی از حیات در اون منطقه ناپدید میشه.
در سال روز کنوانسیون رامسر در کنار همه خبرهای نگران کننده برای آینده محیط زیست ایران، به گزارش ایسنا، حسین اکبری، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفته است تالاب گاوخونی چیزی بین 99 تا 100 درصد خشک شده است و 20 سال است که حقابه واقعی دریافت نکرده است. او گفته است که حیات تالاب گاوخونی 100 درصد به جاری بودن زاینده رود بستگی دارد و پس از توضیحاتی افزوده که احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی اکنون به یک مطالبه عمومی بدل شده است. نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب میگوید آسیب‌ها در برخی موارد چنان بودند که جبران ناپذیرند.
تالاب‌ها به خاطر ارتباطی که با منابع آب زیرزمینی دارن در ایجاد تعادل هم نقش دارن، اما وقتی ما منابع آب زیرزمینیمون رو از بین میبریم، تالاب‌ها هم متاسفانه یکی یکی بیجان میشن. نمونه تأثیر برداشت آب‌های زیرزمینی برای تالاب‌ها رو میتونیم در محدوده پریشان در استان فارس ببینیم. همچنین به خاطر اینکه سدهای زیادی ساخته شدن بر روی رودهایی که جاری بودند به بسیاری از این تالاب‌ها و همچنین مصرف منابع آب سطحی افزایش پیدا کرده، یکی یکی تالاب‌ها دارن ناپدید میشن. آنچه مثلا بر سر تالاب گاوخونی آمده بسیار مشخصه و در طی سالهای اخیر به خاطر مصرف بیشتر آب زاینده رود پیش از اینکه به گاوخونی برسه، بیشتر مساحت این تالاب عملا خشک شده و تبدیل به یک تشت گرد و غبار میشه که با هر بادی قسمت عمده از رسوبات بسیار دانه‌ریز برمیخیزن و وارد جو میشن که میتونن آسیب‌های بسیاری رو به مردمان مناطق اطراف برسونن. در طول چند دهه گذشته پروژه‌های مختلف آبی و همچنین کشاورزی فاقد توازن آسیب‌های رو به تالاب‌های کشور وارد کرده که متأسفانه برخیش جبران ناپذیر هست.
سخنان حسین اکبری، مسئول سازمان محیط زیست، در حالی است که چنانچه از نامش برمی‌آید، حفاظت از این مهم در کشور را بر عهده دارد. اما نیکاهنگ کوثر می‌گوید این نهاد در مقابل منافع دیگر نهادها به یک نهاد تزیینی بدل شده است و آن دیگر نهادها هم از هر گزندی مصون هستند.
سازمان حفاظت محیط زیست در عمل نشون داده که یک نهاد تزیینی هست و نمیتونه مقابل وزارتخونه‌هایی مثل نیرو و جاده کشاورزی که عمل کردشون به ضرر تالاب‌ها بوده بیسته. همچنین وزارت نفت هم در طول سالهای اخیر نقشی بسیار مخرب بازی کرده در قبال تالاب‌هایی که درشون منابع نفتی وجود داشته در عمق، مثل هورالعظیم. نهادهایی که در نابودی تالاب‌ها نقش دارن ناقض اصل 5 قانون اساسی هستن، اما هیچ مجموعه قضایی جلوی این نابودی رو نمیگیره. حتی حمایت دستگاه قضایی از پروژه‌های مختلفی که سپاه داره انجام میده در حوزه‌های مختلف مرتبط با آب، در نابود کردن تالاب‌ها نقش ویژه‌ای داره بازی میکنه.
کارشناسان چنان از تدبیر مسئولان فعلی ناامیدند و نگران از نابودی محیط زیست کشور هستند که دل در گروه تغییر سامانه سیاسی کشور بستند. آنها میگویند شاید آیندگان در صدد احیای بخشی از محیط زیست ایران برایند. نیکاهنگ کوثر از آن دست است.
همونطوری که در طی دهه‌های اخیر بخش‌های مختلف جنگلی ایران، مراتع و دریاچه‌ها از بین رفتن، تالاب‌ها هم دارن از بین میرن. یعنی میتوان گفت دیگه مشاهده می‌کنیم بی‌عدالتی محیط زیستی هست که در جمهوری اسلامی تبدیل به یک روال شده و نابودی سرزمین با سرعتی زیاد داره اتفاق می‌افته که فقط باید امیدوار بود تغییر ساختار سیاسی کمک بکنه به حفظ منابع زیستی کشورمون و همچنین آگاه شدن هرچه بیشتر مردم که بتونن بعد از تغییر سیاسی بیان و کمک کنن به احیای منابع مهم زیستی ایران زمین.
در روز جهانی تالاب‌ها و سال روز کنوانسیون رامسر که سالهاست در فهرست روزهای جهانی قرار گرفته است، کشاورزان شرق استان اصفهان برای کسب حقابه زاینده رود تجمع کردند. نماینده ماهشهر از ورود روزانه 156 هزار متر مکعب پساب صنایع پتروشیمی به خورهای این شهر خبر داده و باز هم روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی تالاب‌ها در اهواز علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست کشور گفته است که محیط زیست ایران دیگر تاب تحمل ندارد و به جایی رسیده که با یک تلنگر فرو خواهد ریخت. او گفته آموزه‌های دینی و دانش بومی ما سرشار از حفظ محیط زیست است، اما دنیا به کجا رسیده و ما به کجا؟
در روز جهانی تالاب‌ها، الهه روانشاد از خشک شدن تالاب گاوخونی در اصفهان گزارش داد. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.